أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در فراز پنجم نکات دهگانه معرفت و نفس بحثمون این بود که وقتی متوجه باشیم نفس ابزار ماست، ابزار من انسان است، خب تا آخر باید غفلت نکنیم که این ابزار دو تا خصوصیت داره. یکی این که با این ابزار به کمک این ابزار نفس به تکامل میرسه، یعنی ابزار خودش حقیقتی در انسان ایجاد نمیکنه. اما خب ابزار دیگه مثل هر ابزاری، شما از طریق ابزار به حوائج خودتون میرسید. نفس انسان وقتی روشن شد که تن براش ابزاره، خب از این ابزار چرا استفاده می‌کنه؟ برای اینکه به حوائجی که داره برسه. حالا اصطلاحا میگن ما بالقوه هاش به ما بالفعل تبدیل بشه. نکته دومی که ابزار بودن بدن ایجاد میکنه برای ما، اینکه خب ابزار وقتی آدم دیگه نیاز بهش نداشت خب رهاش میکنه. جنس ابزار اینه که چون در ذات شی ریشه نداره، وقتی دیگه نیازش نداشت رهاش میکنه. ابزار بودنش نشون میده که پس خود ذات نیست. همین که اینو تأمل کنیم، خب اون دکته دوم درش نهفته است که بعد از این که از ابزار استفاده کردیم رهاش میکنه. اینجا در کنار قضیه میگم که این رها کردن و اینا ریشش کجاست؟ گفتیم ریشش در تکوین خود نفس انسان است. یعنی در این تأکید خودتون بکنیم همیشه یه مسئله رو هی لایه لایه کنیم. یعنی وقتی در این لایه مسئله حل شد، لایه بعدی اینه که خب این ابزار از چه زاویه ابزار است؟ مثل اینه که ما با چرخ دو چرخ میریم خونمون، یعنی ابزار است در حوائج تشریعی ما، یا ابزار است در حوائج تکوینی ما. این خب بعد از این براتون یه باب قشنگی باز میشه. اصل قضیه را گم نکنید. این که شنده میگن زمانی پیدا میشه که یک سری علوم زنده میشه، به این معناست که بشر حوصله تقسیم بندی های دقیق تری پیدا میکنه. شخصی از علمای بزرگ غیر شیعه، شک دارم که از مسیحیات یا از اهل سنت، وقتی با امام هادی روبرو شد از امام یه سوال کرد راجب ماهی. حضرت به جای این که جواب بدن شروع کردن تقسیم بندی کردن که خب اولا بگو ببینیم این ماهی دندان داره یا نداره، شب چه کار شده، روز چه کار شده. یه شروع کرد طرف گفت که امتیازش جواب بده، من اومده بودم که ببینم این علمش علم تجربی خودشه یا نه. این همه دقت و تقسیم بندی خودش کافیست که این بشر عادی نیست، علمش بشر عادی. اول آدم آن میگه که چی؟ خب دیگه خواستن میگم آقا برمون چیا خواستنه؟ یه نوع خواستن تشریعی داری که با اراده شخصی تو ارتباط داری، یه خواستن ذاتی داری که با وجود تو ارتباط داره. یه وقت دست دمی جنبونی، یه وقت قلب دمی جنبونی. جنبوندن دست، میگه من میخواهم دستم رو به جنبونم، خب میجنبونم. اما آیا خودت قبول نداری که آقا نفس من قلبش رو به تپش در میاره، میجنبانه؟ خب این درسته، اونجا میگه آقا نفس من میخواد، اما این کدوم نفس، وسعت تو، کدوم جایگاه تو؟ ببینید یه کلمه خواستن، اونجا هم کسی نمیگه، میگم آقا نفس من مایل است به زنده بماند و چون میخواد زنده بماند قلبش رو به حرکت در میاره تا اکسیژن لازم رو بگیره، گاز کربونی که لازم هم از مایچه ها دفع کنه، اکسیژن لازم هم بهشون بده. این خواستن قلب، این خواستن نفس با خواستن اینکه شما میخواید یه لیوان آب بردارید بخورید یه خواستن نیست، هرچند هر دوش خواستن است. میگن دقیقه که شنده میگن آینده شرایط فراهم میشه که علم جدید میشه، پرده از یک سری از علوم برداشته میشه، نه که آماده میشیم تا حقایق کشف بشه. وقتی ما متوجه شدیم این یه خواستن تکوینی داریم، یه خواستن تشریعی، اونجا را سعب کردن، بعد میگم تو خوب پس حالا خواستن تشریعی که شما بلند میشیم خبر دست بخونی یا نماز بخونی، اما یه جا میگیم که تمام عالم عبادت خدا را میکنه، این من شیء ما من شیء الا یسبح به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح، هم هیچ چیزی نیست الا که تسبیح خدا را میگه. یعنی خب این دست من هم چیزه دیگه، اون تسبیح خدا را میگه، من که نمیگم. نه، یک وجهی تو داری که اون وجه در حوزه تشریع تو نیست، اما خودش یک مقامی داره، یه حرکت انجام میده، یک جهتی داره، یک وجود شما دارید که این وجود ابعادش در حوزه اختیار شماست، هرچند که جزء وجود شماست. تأکید میکنم بحثمونم میمونه اگه بخوام خیلی تأکید کنم، اما چون میبینم که کلید خوبی است برای بحث بعد، پس رسیدیم به این که اگه میگیم نفس ما وقتی بدنش را نخواست رهاش میکنه و وقتی ما به قوه هاش تبدیل ما به ما به فعل شد رهاش میکنه، این از چه حوزه؟ این از حوزه ذات و وجودشه، نه اون حوزه ای که شما دست بدون با اراده دون تکون میده، اما اونم یه نوع خواسته، نفس میخواهد الان که تدبیر کنه بدن رو، بعد که دیگه خواستش تموم شد، خواست ذاتی تکوینش رهاش میکنه. خب این عنوان پرانتز بود که ببینید تجربه کنید. چرا ما میگم آقا 10 نکته در معرفت و نفس؟ مگه معرفت و نفس با 10 نکته تمام میشه؟ نه، بابی باز میشه که سوالهای نابی برای جوابهای خودش تازه پیدا میشه. ولی خودمون نظرمونه که این یک اسکلت خوبیه، اسکلت به این معناست که میشه دیگه ساختمانی را روش بنا کرد، و نه اینکه ما میخوایم همه دکوراسیون و دیوارها و همه را تو این 10 نکته بگنجیم. ترجیحمونم از اون جهته که اسکلت که فراهم شد، بعد اگه من بگم آقا این سالن مطالعه است، این مثلا سالن ورزشه، شما دیگه تصور میتونید بکنید. ولی اگه اسکلت نیست، اما وسط یه بیابون بگم آقا اینجا سالن ورزشه، اینجا سالن مطالعه است، چی نمیتونید تصوری، اصلا شکل نمیگیره ذهن آدم. معلم اول وظیفه‌ش نیست که بتونه نظام تعلیمی خودش رو بریزه، بعد دیگه بقیهش رو باید خود متربی به اصطلاح خودش تحرک داشته باشه و نتیجه هم میشه. رسیدیم به این که پس مرگ معناش مشخص شد، ما ابزاریم، بدن ما ابزاره، من ما از ابزار به اندازه‌ای که نیاز داره استفاده میکنه، بعد رهاش میکنه، این کل مکانیسم مرگ است. خب حالا قدم به قدم میان میگم خب این مرگ که همش اینه، آیا تو دل این یه دقتایی نمیشه که تقسیم بندی کنم؟ چرا؟ حالا مرگ دو نوعه، یه وقت این ابزار را نمیخوان به جهت این که به نتایجی که میخواستیم باش رسیدیم، یه وقت نمیخوان چون به دردمون دیگه نمیخوره، ترکیده است، شکسته است. این دوتا رو ببینید. پس مرگ اینه که نفس یه ابزار خودش نمیخواد. خدا رحمت کنه مولا صدرا رو، این مثال خیلی آسونه خوبه میزنه. قدیما میدونیم که با این تیشه ها نجارا در میساختن، خیلی هم هنرمند بودن، با یه تیشه کلی قصدرش حالا رنده کردنش اینا رو خیلی با این میکن. خب حالا یه وقت نیست که با این تیشه خودش به تعبیر مولا صدرا این در رو ساخت، در خونه رو ساخت، حالا تیشه رو میذاره کنار، ابزار ساختن در رو گذاشت کنار. چرا؟ چون دیگه تیش دری که میخواست ساخت. اما یه وقت همطور که داره در رو میسازه تیشه میشکنه، اینجا هم تیشه رو رهاش میکنه، اما نه چون درش رو ساخت، به جهت اینکه این تیشه دیگه جواب نمیده. پس حالا میرسیم به اینکه ما به دو شکل تن رو نمیخوایم. من من به دو شکل، یه وقت نمیخوادش چون به اون چه میخواست برسه رسید، یه وقت نمیخواده چون دیگه این ابزار کمکش نمیکنه به اون چه که میخواد برسه برسه. بدن پوچیده وسط خیابون تکه تکه شده را تن دیگه نمیخواد. ببخشید من نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون نمیتونه ازش دیگه استفاده. هرچه فرمان میده به این مایچه ها تحصیل نمیگه، جدا شده از حاکمیته. اینجا هم انسان میمیره، اما مرگش مرگ ما بالفعل رسیدن ما بالقوه ها نیست. این حالا دوباره پس یه نوع مرگ شد که نفس به اون چه که میخواد میرسه، تن رو رها میکنه. نوشتن مرگ طبیعی، اونو بهش میگن مرگ غیر طبیعی. حالا مرگ طبیعی رو باز دوباره دقت کنید، باز دوباره مسئله داره. یه وقت شما به حوائج روح انسانیتون رسیدید و تنتون رها کردید، یه وقت به حوائج بود حیوانیتون رسیدید و تنتون رها کردید. اینم عجیبه، پرداشم مرگ طبیعی. یعنی یه وقت یه کسی میمیره به این معنا که دیگه بدنش رو نمیخواد چون به اون چه میخواست برسه رسید، اما جهتش الهی بود از اول. یعنی میخواست وجه الهی و معنویش روش بده، حالا هم روش را رسید. اینا میگن مرگ انسانی ملکوتی فرشته منشی. حالا عجله نکن. پس متن رو نگاه کنید، ترسم این تقسیم بندی ذهن رو تخت آشفته کنید. متن در صفحه 31 گفتیم انواع مرگ، الف مرگ طبیعی انسانی. چرا میگیم انسانی؟ ببینید الان یک چنگیز رو مقایسه کنید. چنگیز یه حوائجی داره، دلش میخواد همینطور این روح گرگ منشیش رو جواب بده. حتما میدونی میگم که در سرداراش که جمع کرده بود به یکشون گفت، یعنی به جمعشون گفت، گفت آیا دلتونم تالا سوخته است؟ همش گفتن نه دل سوختن یعنی چه؟ یکشون گفت من یه بار دلم سوخت. گفتن چه؟ گفت مادری بچهش بغلش بود، سر مادره رو که زدن مادرم شمشیر رو بکنم تو حلقه و چش فرو کنم، یه ذره میچی فکر کرد پستان مادرش، یه ذره دلم سوخت. چنگیز گفت زود اینا رو کشیدش که این خطر نکنه، یعنی اینقدر نمیشه دلش بسوزه. خب این باید چی بشه؟ خب فقط گرگ باشه. طبع بشر است، بالاخره بشر همینطور که میتونه به یه جایی برسه که در نهایت وارستگی باشه، بالاخره بشر یه بودی داره به نام خش. باید دیدین خش ما همه دارن، باید هم داشته باشه. یه بود دارن به نام شهوت. شهوت یعنی میل به جمع آوری، میل به غیر پذیری. این معنی بسا شهوت هست در دستگاه علمی. یکی از ابعادش هم خب شهوت سکسی است که میل به غیر جنس مخالف، میل به پول، میل به زمین، میل به شهرت. اینا رو همیشه میگن شهوت. اشتها دیگه یعنی میل خواه، میل داشتن. خب حالا انسان ها کی انسان هم؟ از اینجا شیخ خود به عنایت بکن. انسان وقتی که این سه تا رو با هم داشته باشه، یعنی هم ابعاد ملکوتی مثل ملائکه داشته باشن، هم اما ملک نباشن. ملک شهوت نداره، غضب نداره به این معنا، نه، فقط بعد ملکوتی. عبادون مکرمون آیه قرآن، بنده هایی هستن در عبودیت من. به این معنا انسان این بعد داره، ولی انسان شهوت هم داره، غضب هم داره. خب گرگ فقط غضب داره، گرگ فقط غضب است. گرگا اومد اکثر اینا که پاره میکنن نمیخورن، فقط دوستن پاره کنن، پاره کردن رو دوستن. انسان غضبیه خود ما، گاهی غضبیه ما خود غضبیه کیف میاره، طرف دلش خود همینطور افراد حالگیری کنه، این کیف میکنه که بزنه، بکشه، اذیت کنه، زایه کنه، حال میاد. یعنی نه اینکه مثلا یه انتقام میگه، اون انتقام که انان غضبیه رها نشد، انتقام منطقی بوده، عقلی انسان است، عاقل باید انتقام بگیرد، اگه نه به بوده غضبیه جواب ندادم. اگر هم گفتم انتقام نگیریم، اونجایی گفتم که میتونید انتقام بگیرید به جهت یک کار بزرگتر انتقام نگیرید، ولی انسان یه بودش غضبیه است، غضبیه رو هیچ وقت نباید سرکوب کرد. برای هم دیدیم اسلام میگه که شما غضبیتون رو در جهاد به کار ببرید، با تبرا به کار ببرید. امام رحمت الله علیه وقتی نماینده پاپ اومده بودن خدمتشون، همون اوایل انقلاب، گفتن این توهین است که به حضرت موسی شما میزنید، میگون حضرت موسی اهل جنگ و مبارزه نبود. اگه میشه، اگه نه حضرت عیسی ناقص هم گفتم موسی حضرت عیسی، یا فرمودم که این توهین است که میگون اهل شهوت نداره، ناقصه. اگه میشه یه انسان اهل شهوت نداره، ناقصه. او یکی مریضه، اون بحثش جداست. اونده اینه که شریعت میاد این سه بود رو برنامه بهشون میده، یعنی شهوت در جهت عقل قرار میگیره، غضب در جهت عقل قرار میگیره، بود عبادی شما در جهت عقل قرار میگیره. بعضی این شیخ ها رو دین عقل ندارن ولی اهل عباده، چی درد نمیخوره؟ ما توی عبادت دنیا به درد نمیخوره، این همطور عباده، هیچ بودی دیگه به کار نمیفته، تا یه بودی ملک میدین که ملک و ما نحن الا له مقام معلوم، یه بودی هم. خب یه بودی برای ملکی هیچ کار نداره، خب باید یه ملک ممیتست، یکی محیط، یکی رزاقه، انسان که نمیشه ملک بشه، همه ملک هم اگه بخواه بشه که خب میشه انسان. منظور که انسانها این ستا رو باید داشته باشن، چون اینجا درست شد. دوتاش البته حیوانی، اما زیر حوزه وجودی انسان میتونه انسانی بشه. یعنی امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه غضب انسانی دارن، حتی اگه ریز بشید میگون که غضب انسانی چیه؟ خب آره دیگه، انسان یه شخصیت جامعه. من نگفتم حتی غضب ملکوتی، ببخشید ملکی، چون ملک باز یه بوزیش خیلی دقیقه، جای خودش بحث زیاد میخواد، که شما وقتی انسانی که این ستا رو داشته باشید، و شهوت وقتی انسانیست که کنار غضب و ابعاد ملکی انسان باشه. شهوت نداشتن انسانیست، دیوارست. شهوت داشتن ولی انسانی نباشه، خوکست، بشکن خوک صفتی. حالا ببینید چقدر جمعش مشکله، بدون شریعت هم نمیشه که انسان بتون، که شما این گاهی مکتبایی پیدا میشن که آدم زغ زده میشه میگه اینا خیلی خوبن. در چی خوبن؟ در انسان کردن انسان یا در ملک کردن انسان؟ نهایتش میخوام ملک کنن انسان رو. خب من میخوام ملک بشم. یکی به مولوی خدا رحمتش کنه خیلی قشنگ میگه، یارو عارفه یهو حوض کرد بره جهاد کنه، به اینا اومد به اون فرمونده گفت آقا من تصمیم گرفتم یه خودم ثواب جهاد ببرم و اینا، آخه بالاخره ثواب داره ده اینا. گفت حاجی آقا جنگ تموم شده، گفت من خاک تو سرم چه کار کنم؟ گفت یه اسیر گرفتید، حالا اینا فعلا شما ثواب نگهداشتنش داشته باش. که این دختر خبر دست نمیده، این اسیره دست بسته پا بسته افتاده سر گریه این آهاج آقا رو میجبه. گفت نخواه تو ارزه ندارید اسیر دست بسته پا بسته واقعا میگرده نم داره گریه دارم میگرده بخوشیده زنده باز اون اسیر قسم خونر میخوانم مومنی که نتونه یه اسیر دست بسته رو پا بسته نگرده این کجاش آدمه دیواره نتونه خودش رو امسان کنه. گاهی آدم زغزله میشه که خیلی خوب الان من نمیدونم چقدر عزیزان وقت میذارم، من گاهی مکتبای روانی دنیا رو مطالعه میکنم. نه خب واقعا کسی که از شریعت جدا شد حقش است. رفقا گفتن تو خیابون چهارباغ بیشترین فروش یا پشت این هتل شعباس بیشترین فروش کتابای روحی داره. گفتیم حقش اینه که از شریعت جدا شد حقش است که هر که گریز از خراجات شام کارکنه قوله بیا باشه. اینا تقاس جدا شدن از منبر و مسجد روحانیته. فکر نکنید دارن کار خوبی میکنن. اینا خودشون هم نمیفهمن چه بلایی. بلا ما وقت درسی ما نیست. درسی ما نیست اینجا بحث کنیم. اینا باید در بحثای قرآنی بحث کرد. قرآن نشون میده چه بساطی انحراف برای بشر فراهم میشه. قاتل قضیه که نه انسانید شما. انسان این ستا بودش را باید در انسانیت خودش حفظ کنه. چه هنر فکرش را تعطیل کنه؟ کجا گفتن شهوت را تعطیل کنه؟ کجا گفتن قضا را تعطیل کنه؟ کجا گفتن بود ملکوتی را تعطیل کنه؟ بشین چنگیز؟ یعنی واقعا باوری نمیاد همونقدر که چنگیز بدر یه حالت لیبرالیته ای که روح خشم و غضب رو درش آدم مطلقاً بکشه بده چه فرق میکنه؟ گفتن آخه گاهی مثلا تو روایت میگن آقا دزدی خیلی بده. چرا؟ چون مال ما رو دزده. خب مگه تو اسلام دزدی یا دروغ کدوم بدتره؟ اینقدر که تو اسلام دروغ بده دزدی بد نیست. یعنی تو روایات ما اینقدر که اما چرا دزدی خیلی وحشتناک شده؟ میترسن که دزدی خیلی بده چون تهدید میشه اموال خودشون. یعنی دیگه بحث هم نفس اماره است. اگه نه دین وقتی میخواد انسان رو بسازه متوجه است که بزرگترین خطر برای انسان دروغه. گفتن که تمام گناه ها را کلیدش را در چی گذاشتن؟ در دروغ. قبوله؟ یعنی ما وقتی فکر انسان سازی انسانی و ملاک های کمال انسانی برامون ملاکه ببینیم چی بدتر از دروغ باید تو جامعه دروغ اصلاح کرد. اما وقتی که بحث نفس اماره به اینا میگن یه گناهی به قول زیاد بحثه ایه علامه رحمت الله علیه در المیزان می‌فرمان که ما گاهی فکر میکنیم مثلا لواط کمتر گناه است تا زنا. تو بحث نام یعنی خجالت میکشیم که دخترمون رو باش فساد کنه اما اینا از تعادل خارج کردن جهت‌های ارزشی جامعه. همه اینا رو من برای این مثال برای این حرفم زدم که انسان بودن انسان گاهی گم شده. بنده ما درستمون خیلی به این بحث نیاز داریم. از فلسفی قضیه منظورم از فلسفی از بود و نبود نه از اخلاقی قضیه ما نمیخوام بحث کنیم. پس انسان چیه که این ستا رو در انسانیت داشته باشه؟ حالا این بحثش دیگه همینقدر. حالا به من بگون ببینم که اگر که شما بالاخره براتون انسانیت ملاک شد چه موقع احساس میکنین دیگه بدن دونه نمیخوان؟ وقتی ابعاد انسانی دونه دیگه رسیدید بهش امثال امام بنیان گذار انقلاب خودشون میفهمیم که ما منتظریم که خدا دیگه سیر به اصطلاح تقدیرش رو جاری کنیم. اینا دیگه در شرایطی هستن که فقط منتظر حکم خدا یعنی تسلیم من تسلیم مقام اولیه سوز سوم یه تسلیم داریم یه ایمان داریم یه تسلیم داریم اون مقام تسلیم من تسلیم سوم بلا تموتون الا و انتم مسلمون آیه مال تسلیم مرتبه سوم کمال است. مرتبه دوم عالیه تسلیم و دوم سوم کمال. خب اونجا دیگه شما فقط واستادید چی میخوان؟ میخوام که هیچی نخوام خب اینجا دیگه طرف میخواد انسان بمیره. اگه کسی اگه تونست به اینجا برسه اینه انسان جذب میکنه. اما اگه یکی بود حیوانیش رو پس بعضی ها انسان میمیرن. گفت چی؟ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل علیهم الملائکه، بعد بهش میگن چی؟ ملائکه میان چه جانشو بگیرن؟ میگن الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم به توعدون. یعنی شما دیگه در مقام عدم حزنی، یعنی در مقامی هستیم که نه نداشتن و نه داشتن، نه نداشتن غمتون ایجاد میکنه، نه داشتن نگرانتون میکنه، نه آینده نه گذشته. لا تخافو ولا تحزن، خوف از این که نکنه که من مثلا کوتاهی کرده باشم، نه حز از این که نکنه آینده به مشکل بیفتم. این یه مقام است. کسی که ملک قبض روح میاد اینا بگیره، این در واقع انسان میمیره. مرگ برای این در واقع مرگ انسانیست، ابزارش تموم شده. حالا این جذب ملک میکنه، این هم نکته خوبی است که داشته باشید. حتما شنید دیگه، شما گلا دوست داری یا گل از شما فراریه؟ شما میگوید که گل بیا تو رو خدا بیا. خب مگه در روایت نداریم که ملک میاد با یه گل آدم هم میکشه؟ خب اولا چرا گله؟ بلکه ما همه ما میخواهم میام که شنده میگن حالا ریزه کاریه یواشکی به تو پرانتز داشتشید در این که نفس با جود مقدس پیامبر جبرائیل را نازل کرد. نه تو پرانتز داشته باشید یعنی چه؟ اما پرانتز بسته، مومن عزرائیل را نازل میکنه. چطوری نازل میکنه؟ شما اگه یک کسی یه گل طبیعی از پهن دشت این عالم برداره به بیاد اینجا، دشتش هم البته بیاره دا تو گلدون نکسه بیاره اینجا، چقدر شما یه بدون نمیخوادن یه دشت با یه گل بیاد؟ خب میکشیم دیگه. و حضرت عزرائیل علیه السلام اینجوری میاد در مومن، میاد تو روایت این قبل ما گفتن دیگه که مثل یه گل میاد. خب اونا شما میکشید، اون کمک شما میکنه از تعلقات دون آزاره. شما الان دلتون نمیخواد که این دقدقهی که نمیداره تو نماز حضور داشته باشید این دقدقه کم بشه؟ خب حالا ملک میاد شما رو کمک کنه. خوب خواهشتم به مثالام گوش بدید، بنا شد حضوری مثال بزنید در خودتون کشف کنید. ببینید شما نه بکشید خودتون، اگه تصمیم بگیرید که وسوسه های تو نماز رو از بین ببرید، همین که میخواین از بین ببرید خودش میگه چی؟ وسوسه. چطوری اگه باید این کار رو کنید؟ خب که نشد این که دوره همون اول شد. اما اگه بیان چکار کنید آماده بشید که ملک بیاد ببره، خب میبره این وسوسه را. میبینیم این رحبی اون حواسون خشم به نماز دونه، الحمدلله ماهی رجب هم که شرایط فراهم. اینن حضرت جبرائیل علیه، حضرت عزرائیل علیه السلام همین کار میکنه. یعنی شما میخواین بیاد، شما مگه نمیخواین وسوسه بره؟ خب میام. اما حالا کمک میکنه که بری. تو شما کردید خودتون آخرش تمام تعلقات رو بکنه، آخرش یه توجه به دست بذارید که انگشت من یه چهار تا نشه. این تعلقات اینا رو نمیدید، اینا رو آخرش حضرت عزرائیل به لطف و کرم حضرت هر با جذبه لقائیه الهی نمیبرید. خب این برای مؤمنین که میخوان برن، خب مؤمن هم که اونجا اصلا اونجا زندگی کردن از دنیا سجن و اون اصلا همش اونجا زندگی کردن. شما الان دلتون نمیخواد که در یه غروب، در یه غروب آرامش بخ یه اذانی که وصل میکنه، اذانی که در و دیوار اذان بگند و بعدم سجده و رکوعتون با عالم باشید، عالم با شما سجده کنند، شما با عالم. خوش کس دلش بخواد این نباشه؟ خب این تو فقط برزخ گیر میاد، دنیا گیر نمیاد که، یعنی حتما باید این برزخ. عصر برزخ یه عصری فوق العاده، نگوندم عصر نیست، عصر هست عشی و صبح و عصر، برزخ هست تو قیامت نیست، قیامت دیگه عصر، عصر و شبش هم میشه روز، یام و قیامت به جهت چیز دیگه. خود میخواد اما خب نمیشه، اما خب اونجا میشه دیگه. یعنی فور بنابراین هر کس مؤمن است به خدا نخواد تو این دنیا و تو اون دنیا زندگی میکنه، فقط میاوشش بهش میدن که می خدا پوز میده اینقدر که تو قیامت بدون میدم یا تو برزخ بدون میدم، تو بخواه میدونه چی میخواه بهش ما بده. ما میگم بخواه این وعده سری خرم، خب نمیشه جای دیگه داد. گاهی میگم بخواه چرا ما را وعده میدن به قیامت؟ بخواه این چی که تو میخواه اصلا نیست تو دنیا. خب تو چی میخواه؟ اهل دنیا چه بوده انسانیشون رو گذاشتن زیر پا، چی میاد بسن؟ از اینجا دقت بیشتر بکن، خب غزلیه و شهریه میاد بسن، اینا روشون حیوانی دیگه. دوباره از اول تاکیدم رو داشته باشید، دوباره از اول. حالا اگه کسی انسانیت که رها کرد،
خب چیشو میمونه؟
شهویه و غضبیه میمونه. خب شهویه و غضبیه و ملکیه اگه با هم بمونه که میشه چی؟ انسانی. خب حالا اگر که اون بود انسانش رها کرد، اومن بحث غضبیه و شهویه است عموما، حالا ریزکاری بازم داره. خب پس حالا این انسان اگر اهدافش برآورده کردن غضبیه و شهویه، این هم یک چیز عجیبی، چرا شما اصلا نتونید درک کنید؟ ما و شما ما نمیتونیم بفهمیم شهوت مخفی یعنی چی. آخه چی کسی یه قطعه اش برای حضرت ابو عبدالله ریختد؟ قرار اصلا نمیتونه، اصلا نمیتونه که چه اینا را بی خود نگیم. روایت خیلی روایت بزرگ است، ما نمیفهمیم و درش وارد نمیشیم. مثلا چنده مقا یه عشق بر حضرت ابو عبدالله خاموش میکنه خشم خدا را، نه نمیفهمیم، زود ردش میکنیم. خب اینا باید جا خودش پیدا کنیم، جاش کجاست، منظور چیه، چقدر نقش داره، چه اتخاذی ایجاد میکنه. اما بالاخره بیرسید به این که چطوری شما یه گاهی اون چنان محوه مثلا انگوشترتون میشی، نمیدونم لباستون میشی، زود البته خدا نورش رو بهتون ده، از چشمتون میفته. حالا حالا ازا بگید همینطور ادامه پیدا کن، ادامه بدون به نهایت برس. ما نمیتونیم نهایت چه بفهمیم. دنیا دوست داشتن، شهوت دوست داشتن، غضب دوست داشتن یعنی چه؟ ولی بالاخره اگه کسی از طریق عقل معنوی و قلب معنوی این شهوت و غضب رو کنترل نکنه، خب همینطور میره چنگیز شدن. یه عجیبیه. خب حالا اگه تمام ابعاد شخص حیوانی بشه، حالا چه شهویه چه غضبیه؟ حالا به من بگو ببینم که این انسان که تمام ابعادش حیوانی شد، در حیوانیتش کامل میشه. ذهن شما الان اینجا اذیت میشه، میگه میگه حیوانیت هم کامل داره، و برای شهوت کامل داره، برای من شما کامل نیست. اگه کسی تمام ابعادش حیوانی شد، کمال خودش در چی میدونه؟ در همه میدونه. چنگیز واقعا بدش میاد به رحمی، همطور که بعضی هم بدش رو میاد. ما خودتون دیدیم یه سه عجیبی، مثلا طرف یکی از این حالا مثال چاره میگه، مثال داره میزنه، گفته بودن آقا خانم شما حالا فساد میکنی، خب بیا ما کمکت میکنیم که تو از طریق شرعی مسئله شهوت رو جواب بده. خودم نه، من شرعی دوست نمیدم. یعنی شما اینو ساده میگین، یعنی تو بهش میگن که همه مسائل رو حل میکنی، میل جنسی رو بس نمیشه. یعنی این روحیه شهوت، نه شهوت انسانی. اگه اومد پوشش شهوتش رو اعمال میکنه که اومشه شهوت انسان، نه این خود شهوت خوکی را دوست داره، یعنی خوک شدنش را دوست داره، میخواه خوکی خوک باشه. همین هم میدید تو اینا به جایی بیرسن که نفس شهوت. شما تا تعجب میکنید وقتی که این پادشاه فیلیپین مثل مارکوس بود مثل ما، این وقتی که چیز شد از شد ابزار زندگیش را، مثلا همسرش 1200 جفت کفش داشته. حالا چیزای عجیب و غریب داره، من اوناش که ادب اجازه میده میگم. خودت خودم میپرسید که آخه 1200 جفت کفش آدم چند چطوری بپوشه روزی یه بارم بخواد؟ اینا نیست، این فقط دوست داره داشته باشه. نیست، این فقط دوست. ناصرالدین شاه 400 تا زن داشت، حالا با سیغه با هرچی بود، شریک این یه تخدی داشته. اینا رو مثالات که ببینید شهوت خودش یه چیز میشه برای آدم. هر شبی که این زنا جمع میشدن، بعد از شمشیر اون کبلای این تخت زمردش فشار میداد، این یک تکه از این زمرده میافتاد بین این زنا، هر که دوینا میوردن مال اون میشه. امشب با هم جو شده بود، شب اینجا میرسه، وقتی خسرو پروین 4000 تا زن داشته باشه، ناصر علی شاه زنبرسه که آقا اون گبر بیدی دیگه زامینه دیگه. خب یعنی این یه ذره مثلا چه بگو یه کنترلی مثلا مختصری مثلا شاید داشته باشه. اینو بشناسید تا بفهمید وقتی میگن که بعضیا خوک میمیرن بعضیا گرگ میمیرن، یه بحث علمیه دقیقی کنم، بحث اخلاقی نیست، یه بحث علمی که میگم یعنی دارن از موجود به ماهو و موجود صحبت میکنن، نه از باید و نباید اینا. خب حالا پس بعضیا خوک میمیرن بعضیا گرگ میمیرن، یعنی این فرق خودش دوست داره خوک باشه. در خوکی که کامل شد، خب ابعاد ما بالقوه خوکیش ببینید، خب یه ابزار تنشه، برای همین میخواست تکمینن بر اساس خواست تدبیری میمیره. گرگ هم
بین این که جاله خیلی بحثم. پس دو تا مرگ طبیعی داشتیم، یکی در اولیا شدن، ببینید که اونا رو تاکید میکردن چون مقابلش هم اینا رو باید تاکید کنه، یکی در حیوان شدن. خب اینا مرگشون طبیعی، بعضی ها نه غیر طبیعی میرن، یعنی نفسشون بدنشون هم میخواد، به این معنا که نه انسان کامل مردن نه حیوان کامل مردن، بدنشون هم میخواد اما بازم میمیرن، به دو شکل باز میمیرن، یا اینکه ابزارشون خراب شده، یا میفهمن که این ابزار دیگه کار به درد اینا نمیخوره. اینجا هم دوباره دقیقه من برای اینکه بحث کامل کنم برگردیم صفحه 32، نوشته به مرگ طبیعی حیوان. تمام این بحثه که کردم مال این قسمت. بعد جیم نوشته از آخر صفحه 32 مرگ غیر طبیعی. مرگ غیر طبیعی هم یخته سخت است به قدر. اون اولش آسونه. مرگ غیر طبیعی معنی اصلی که از کلام دوباره یعنی باشه بدن، ببخشید من انسان بدنش رو هنوز باهاش به اون کمالی که میخواد نرسیده، ولی این بدن دیگه برای این به کار نمیاد. حالا به دو شکل دوباره، یکی این که یا مریض شده، قلب مدت ها رگش گرفته، هرچی این نفس فرمان میده میبینه و دو سه سال فرمان میده و این اونجور که میخواد فرمانش نافذ نیست، این یواش یواش منصرف میشه. نمیگه مرگ به جهت بیماری، یعنی نمیخواد میره، هنوز استعدادی داره که همین هم یه نوع بیماری که بعد از یه مدتی منصرف شد. یا یه وقتا نه، یا هر چه فرمان میده، یا قلب اصلا تکه تکه افتاد وسط خیابون، چهار تا فرمان میده نمیگیره، منصرف میشه میره. یه وقتی پزشک اینجا کمک بیمار میاد به چشه، اصلا تمام حوزه پزشکی در اینجا میتونه کمک کنه که نفس بدنش را میخواد، بدن را اگه درمان کنه پزشک، نفس دوباره تدبیر میکنه، میاد قلب رو رگ قلب رو بر میداره، یه رگه میداره یه همونه بازش ده این فرمانده. یعنی به جای اینکه این بعد از 2-3 سال بمیره، نه 5-6 سال دیگه هم فرمان میده، یعنی تا حدی که باید بمونه حالا میمونه. حالا میگم تازه اون موندنش هم چه موندنیه. پس میشه دیگه کاری کرد این آقا که 2 سال دیگه میمرد، با درمانی که میکنی 7-8 سال دیگه نمیره. بله به این معنا که این روح این بدن میخواد، چون این که یه سری مرگ ها به جهت اینه که فرمان های طولانی روح به بدن، فرمان ها بدن طوریه که تدبیر را نمیگیره، تدبیر روح را نمیگیره، آروم آروم منصرف میشه. نکنی یارو با آسمش میتونسته اگه این آسم نداشت 10 سال بمونه، به خاطر اینکه آسم داره 2 سال بعد نمیره. یه بحثی انشاءالله تو پزشکی باید کش کار بشه. یه وقتی نه تیکی تیکی شده اما زود میشه جمعش کن، یعنی آقا این خند واقعا پاره شده صورتاش، ولی اگه شما این فرمانه که میده این به این زودی منصرف نمیشه. اگه ما سریع بتونیم اینا به بیمارستانش برسونیم، بعد اونی که فرمانها شروع شد، یعنی این که میگن که اگه بتونیم کمکش کنیم، این تو این قسمته. اون بحثا ما اینجا نمی کنیم، کار ما نیست که آیا عجلش بود که به بیمارستان نرسه و بمیره، اون از حوزه درست ما بیرونه، اون دست قضا و قدره. ممکن شما تو اون بحث جای خودش جواب بگذارید که آیا این که اتفاقا به بیمارستان نرسید و مرد، اگه به بیمارستان میرسید نمی مرد، این که به بیمارستان نرسید و مرد، این ریشش فقط تو همین قسمت کاربردی ما، یه سر دیگه هم تو کار هست، اونش به ما ربطی نداره، اما اونجا خودش بحث داره را. خب اما یه وقتی است که نه طرف از اولیاء خداست که بمیره، یعنی با هم، نه از اشقیاء مطلقه، نه مریض شده است که بمیره،
اما بازم مرگش غیر طبیعی. اینا میگن مرگ از یأس. من روایت چه نوشتم میخونم، بحث علمیش هم میکنم. حالا روایت چه زنان که ذهنتون آماده کنه. در صفحه 33 حضرت صادق علیه السلام میفرمان این یه وحشی روایت است. روایت عجیب و وجوه دارم داریم. من یموتو به زنوب اکثر من یموتو به الاجار. کسانی که به خاطر گناهانشون میمیرن بیشترن از اونایی که بر اساس عجلشون میمیرن. و من یعیشو به الاحسان اکثر من یعیشو به اما. اونایی که با احسانشون ادامه میدن حیاتا بیشترن اونان که با عمرشون ادامه میدن. خب مقام دین رو همیشه یادتون باشه، مقام دین خیلی زوایا رو یه جا مطرح میکنه. اما یه بحثی ما داریم که این نوع روایت هم کمک میکنن. من یه مثال ساده میزنم که خوبم از حال اینجا دنبال بودم که یه جا این مثال رو بزنم، فرصت اینجا بهتر. شما گاهی دستتون زخم میشه، خوب به همین مثال من همین کوشید، گاهی دستتون زخم میشه، چاقو میزنید، شما میدونید که از نظر علمی فیزیولوژیک به سرعت تمام بدن رو مجهز میشه که این زخم خوب کنه، شروع میکنه فیبرینوژن ها یا گلوبولای سفید شروع میکنه. یعنی شما میدونید در اسرع وقت حوزه ترمیم دست فراهم میشه و خوب میشه. اگه شما همینجوری که یواش یواش داره خوب میشه دوباره هم داره زخم دوباره میشه، سریعا اون مکانیزم به کار میفته، شرایط خوب کردن رو فراهم میکنه، چون میشه سریعا آرومانو آماده میشه که این زخم بچسبه و به اصطلاح در یه مدتی نسبتا مناسب خوب شه. اگه دوباره یه هفته دیگه همین داره زخم کنه، شما میبینید که سرعت عکس العمل بدن یکم کم شد نسبت. دوباره شروع که یه اصطلاح میگن نظام عالم نظام پر تلورانسه، یعنی پر عشق. شما مثلا نه حالا بچه نه اگه امرو بشقابشی کرد گونه خواسته فردام شکست یه خوده کتم دفعه بعد یه میشه داده نمیدن سریع نظام دادن تروران با عشق زندگی ما نمیکن. اما نظام خداست دیگه، دفعه سوم که زخم میکنه یه کمی تعمل ممکنه باشه، دفعه چهارم پنجم یواش یواش انگار سوز شد، انگار زخمی که تا اون سر یه هفته خوب میشد حالا یک ماه خوب نمیشه. اما آخرش اگه سر به سرش نگذاریم دوباره شروع میکنه خوب شدن. حالا اگه تازه دوباره یک ماه گذشت داره خوب میشه دوباره همون داره زخم کنی، دوباره این سه ماه خوب میشه. اگه دوباره زخم کنی این پنج ماه خوب میشه. اگه ده بار زخم کنی بهش میگن زخم مزمن. این مکانیزم چیه؟ یعنی مزمن یعنی چیه؟ یعنی بدن حسابگر، ببخشید روح حسابگر. این دیگه اون رفلکس های قبلی را به سرعت عکس العمل قبلی را نشونه مایوس میشه از این که سریعا عملش نتیجه بده. روح دوباره این روح این یعصش یعص تشریعی یا تکوینی؟ تکوینی یا این خودش این شعور را داره. نه اینکه شما تصمیم بگیرید، شما اینجا تصمیمتون هیچ نقشی نداره. شما عمل که بکنید بستر شعور اون رو فراهم میکنید. همطور که شما دستتون که زخم میگه شما اراده کردین گلوبول های سفید بیاد نمیدونم فیب به من نمیدونم لخته به من بدین کار اینا که شما تصمیم گرفتید. خب شما اینجا بعد از این مدت این روح شما از درمان این زخم مایوس شد، میگن زخم ما مزمن است. البته هر زخم مزمنم باز میدونیم که درمان میشه، فقط درمانش طولانی میشه. ریزه کاری هم خیلی داره که گاهی نفسا گول میزنیم و میشه یه کاری که از که یادش بره که این هفتش ماه زخم میشه. این آبم هست، یعنی که جمعه گاهی علم پزشکی گاهی علم آزمون و خطاست میاد نفسا غافل میکنه. خود خود پزشک هم نمیدونه داره نفسا غافل میکنه، اما میدونه عملش نتیجه داره. من به این درد میگم چون من امید دارم یک روزی علم پزشکی مدتی، یعنی مثلا ما علم پزشکی عمومی 7 سال درس میخونن، من امید دارم اگه 2 سال از این زاویه بحث میذاشتن مثلا یه زمانی از این 2 واحد بود در بحث نفس شناسی تو علم پزشکی 2 واحد بود، فکر میکنم این 2 واحدش هم نه هست که همینش هم برداشتن عکسش باید بکنن. طب قدیم چون یک تواناییاش مقدار زیادش از همین زاویه. خب حالا این مثال بیاریم برای روح دیم. روح شما قبول داریم که آینده نگره. این اول خوب من مثال بزنم که همین مقدمات رو میخوام.
ببینید شما الان تو شکم مادرتون که روحتون بود موجه برای چی میخواست؟ این موجه را ساخت یا نه؟ این پلک را ساخت یا نه؟ این گوش را ساخت یا نه؟ اینا که اونجا به دردش نمیخورد که نه، چون میشناسد آینده خودش را، ابزار برای آیندهش را میسازد. یعنی واقعا این دست ها چون نفس میخواد تو این دنیا آدم بشه، اینا ریزکاری داره، جایی خودش هم خیلی وقت داره، اینقدر هم شیرینه سختش، برای جملات منو حالا لاغر داشته باشیم، این نفس تو شکم مادرش میخواد آدم بشه، خودش میخواد آدم. اگه بخواد بشه باید توم داشته باشه یا انگوش، انگوش برای خودش میساز، انگوش میساز. عجیبه. برای همین هم اگر شما یه مرتبه برسید به این که یه ابزاری را بیش از حد نیاز دارید، زمینه باشه فرمان بدید به بدنتون، یواش یواش این ابزار ساخته شد، میشه از این کارام کرد. اما حالا فعلا بحث ما اینه، میخوام آدم بشید، آینده آدمی بودن خودش را ترسیم میکنه با ابزارها. پس من میخوام از این یه نتیجه سریع بگیرم، ما انسانها در نفس خودمون در دور جنینی بدن خودمون رو بر اساس اون که میخواییم میسازیم. میدونیم در دنیا آیندهمون چطوریش میسازیم، نفس آینده نگره. در بحث شماره دو هم خوندیم که با رویای صادقه این آینده را حفظ میکنیم. اما این لازم به رویای صادقه میگه تلپاتی، تلپاتی هم زیم شما همه حالا که اینجا نشستیم گاهی دلیل رو شروع میزنیم، بعد این فردا تصادف شد، خیلی راحت اینا میشه وقت گذاشتش. یعنی ما خطرات آینده رو گاهی حس میکنیم و دلواپس بشیم. اصلا یه بچه میگه من بارها شده خطر را 3 دقیقه قبلش که پیش بیاد پیش بینی میکنم و میشه، بعد میگم نکنه من چشمام شوره. یعنی من اول میگم میشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم میشه میشه، یعنی من ایجاد میکنم، گفتم لازم نیست. یعنی تو نزدیک حادثه که میشی خاطرش یادت میاد، یعنی یه تفاصلش حسودی به اصطلاح میشه. من میخوام بگم که نفس چون مجردت آینده رو میشناسه. تا اینجا درست شد؟ حالا اگه رسید به این، همه حرفم تو این یک کلمه، اگه رسید به این که من 60 سال آدم نشم و از اینم نشم، هرچی تصمیم گرفتم و از این بشم نشم، حتی اگه 30 سال دیگم زندگی کنم نمیشم، فردا میگیره. یعنی این بشکن مرگ به جهت یعت از کمان، نه به جهت این. ببینید هیچ کدوم اون مرگ ها نیست. اینه بشکن یعنی چون یه جنبندی در وجود تکوینی خودش که این اون زخم دیگه نه فایده نداره، اگه دوباره نه خوبش کنه خوب نمیشه دلش میکنه. میگه اینه تدبیرش رها نکن، حالا یه تدبیر کلی بلانه رها میکنه. اینه که این رو حضرت دادم فرم اکثر مرگ ها مرگ های آدم هایی هست که نه اولیا هم نه چنگیز هم نه تصادف، در اثر یک زندگی عادی میره. یک تقسیم بندی یک ریزکاری هم داره، یعنی شما اگه نگاه کنید خود اونایی هم که کار میکنن میدانی کار میکنن، که میدانی خیلی مهم نیست، که آدمایی که زود مرگشون میرسه ناخودآگاه یا آدمایی هم که یعنی قمایت تشریعی تقویت میکنه مرگ گفتم چی تشریعیه؟ قمایت تشریعی تقویت میکنه مرگ تکوینی. من حالا کاری به اونا ندارم، من میگم که این مکانیسم شما در بعضی حوزه های بدنتون دیدی که پس علت یه سری مرگ ها مرگه که نه در جنبندی خودش نه در شخص شما، اینه این که قلب و دست و اینا به مشکل میفته، در جنبندی خودش از آینده تکاملی خودش مایوس میشه و دیگه تن رو رها میکنه. اینا میگن مرگ عدیه. خب این مختصر از متنی که شما باید کار میکردیم. تو پاورقی هم سعی کردیم یه مقدار اینا بابش رو باز کنیم، میمونه که خب سوال هایی که تو این قضیه پیش میاد. من سوال ها رو نگاه کردم، سوال ها دونم یه مقدارش در جلسات آینده جواب داده میشه، فقط این یه سوال رو جواب میدم و بحث رو تمام بکنم. باز شما سوالات اینو مرقوم بفرمان، با خط خوبم بنویسید، من روش فکر میکنم. این سوال کردم که خب پس این که قرآن هست که میفرماد که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء من ربهم یرزقون یا فرحین بما آتاهم الله. خب خدا میگه که گمان نکنید اونا که در راه خدا کشته شدن مردن اونا زندند و رزق میگیرن. شما با وقتی که کرده همه زندن. اگه آیه رو نگاه کنید فقط آیه رو ما اشتباه معنی میکنیم. آیه میگه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يرزقون بما آتاهم الله. نمیخوام بگید که اینا که میمیرن یعنی بقیه که میمیرن زنده نیستن، اونایی که در راه خدا کشته میشن زنده، نه میگه اینا زنده اند به رزق الهی، زنده اند به استبشار الهی. دو تا آیه داریم، بقره و سوره آل عمران. اون با هر چی ما اینا میگون مردم با حق خودش نمیدن. هر چی ما قرآن میگه بابا اینا زنده اند به رزق الهی، میگم ها پس زنده اند. بابا چه قرآن گفت زنده اند؟ قرآن همه رو میگه زنده اند. الله ها یتوفى الانفسهم، یعنی ما حرف خودمون رو گوش میدیم و حرف خدا رو گوش نمیدیم. پس بنابراین اون نه میگه همه زندن اما بقیه زندن، کل نفس به ما کسبت رهینه، گرفتار اعمال خود رحمه، اونا زندن به رزق الهی. خیلی حرفه. کسی در بعد از این دنیا که حالا باید میهمان سفره خودش باشه، میهمان سفره کی باشه؟ خدا. یرزقون یعنی اینا یه رزق خاصی نصیبشون میشه. این منظور اون هست. وقت بحثه مفصلش هم تو سوره فاطر ما کردیم که چرا گاه خدا به همه میگه مرده، فقط به مؤمنین میگه زنده. اونا نصف مرده، مرده مرده هن همه الا اینکه با ایمان زنده هن. اون نسبت مرد ها میگه، ما اینجا صرف حیات رو میگیم. از شنده الله علی محمد و آله محمد.